خیر مقدم عرض میکنم. به آب و تاب خوش آمدید. دو تا دستان مرکبی در مهتاب شبوها ما را صدا میزنند، پرنده های ناشناس. بساط بیداری گسترده است. عازم شما شده ایم با آب و تاب. آب و تاب در جاده حراز رودی پر از خروش، دشتی پر از عف، بر مرکبی سوار گم کرده راه خیش، تنها و بی هدف، جایی کنار راه دیدم نوشته بود تهران از این طرف. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد، تهران از این طرف. دیدم پرندهی نک میزد به برف، با کوه گفتو با قله ها به حرف، پرزد پرک پرک با بالهای سرد، از شمشک و دیزین تا دره اوین. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد، تهران از این طرف. هر سال نوبهار در عالم خیال، رفتم سر قرار پایین لاله‌زار، میدان مولوی آن سوتر بهار. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد، تهران از این طرف. مردی که می نواخت در گرگومیش شهر، در نای نیلبک، مردی که می گریست با چشم آسمان، بالاتر از ونک. یادت بهانه شد، کم کم ترانه شد، تهران از این طرف. به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام خیلی بزرگی عرض میکنیم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید، رستگار، فرهیخته، دانا، دانشی، معرفتی، شعر دوست و هم شاعر اهل خیال، خیالبازی ها که میگویند شاعر و شعرخوان در جهانی مماس با هم هستند. نه اینکه شاعر شعری را می نویسد در یک عالم اسیری و کسی که شعر را می خواند یا می شنود مبتلای به همون جهان اسیری و شاعرانه می شود، پس هر دو در یک مرتبه هستند. اما اگر فرقی بین شاعر نخستین بار شعری رو خلق کرده، آفریده، با منی که شعر میخونم، میگن فرق به کریستوف کولومب است با مسافری که امروز بلیط میخرد، سوار طیاره میشود و به آنجا میرود. هموطنان، گم کردم بقیه سلامم رو خدمتتون بگم که این شما مجلس آب و تاب از رادیو محترم تهران رو میشنوید و تهیه کننده گرامی و ایزن ارجمند ما سرکار خانم پروانه طهماسبی، دستیار محترم تهیه کننده محترم جناب آقای مهدی مجنونی، صدا بردار عزیز و ارجمندمون سرکار خانم فاطمه تیموری و من بنده پیاده و هم برخی شما محمد صالح علا هستم. هموطنان جان، آسمان سینم را چون شما و این مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است. هموطنان جان، به مجلس آب و تاب، به مرغزار اندیشه رادیوی محترم تهران خوش آمدید. هموطنان جان، شعر لغت زبانی بیرون ریختن خیال از جان شاعر است. هر روز از رؤیاهای شاعرها هزارها شعر بیرون می‌ریزد، ترانه، غزل، شعر افقی، شعر عمیق، و مثل اینکه در جشنی در چراغانها مهتابی های روشن را گاهی عمودی گاه افقی آویزان میکنند. به نظرم شعر سایفایکو مماس با ضرباهنگ دوران هاست. شعری خوب از بخش زیادی از اون در چنان که پیش در افتتاح برنامه عرض کردم در ذهن مخاطبش نقش بندی بشود. شاعرها احساس خصوصیشان را ملی می کنند. عنصر خیال بیشتر از زبان نقش دارد، چرا که واژه ها مثل خود زندگی دائما در تغییرند. اما عنصر خیال درست مثل اکسیژن دائمی است. حالا میخواستم از بکنم که کلمه جای یال رو تنگ میکند، اما همه چیز هستی کلمه است. ما چند جور شعریم؟ دو جور شعر داریم، نه سه جور شعر داریم: شعر تصور، شعر تصویر، شعر مفهوم و شعرهای ترکیب از این. من خیلی شادمانم در این مجلس به خاطر اینکه یکی از فحول شاعران معاصر، یکی از عطیه های بزرگ شعر روزگار ما میهمان گرامی مجلس آب و تاب هستن. عطیه بزرگ ترانه دوران، شاعری تمام وقت، شاعری دائما، استاد محمد علی بهمنی جان، زاده روز 27 فروردین ماه سال 1321 خورشیدی در اندیمشک عزیزمان، شاعر، غزل سرا و هم ترانه نویس. به سال 1378 خورشیدی به دریافت تندیس خورشید مهر به عنوان به واقع برترین غزل سرای ایران. به سال 1383 خورشیدی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان همزمان با برگزاری ششمین کنگره سراسری شعر و داستان جوان در بندر عباس عزیزمون، نکوداشت استاد محمدعلی بهمنی برگزار. اجازه بدین از آثار استاد محمدعلی بهمنی فهرستی رو بگم: باغ لال، عامیانه ها، گیسو، کلاه، کفتر، گاهی دلم برای خودم تنگ می شود، غزل، شاعر شنیدنیست، عشق است، نیستان، کاسه آب دیوژن، امانم بده، این خانه واژه های نسوزی دارد، من زنده ام هنوز و غزل فکر می کنم. خیلی خیلی به خودم مژده میدم و خیلی خیلی خوش آمد میگم به شما که رادیوی محترم تهران رو گوش میکنید و خیلی دعوت میکنم از استادم، استاد محمدعلی بهمنی جان، که تشریف بیارن در استودیو و با هم کم کم زلفی گره بزنیم. Thank you.
باران پرنده ایست که بی بال و بی پر است، باور نکرده خاک برایش قفس تر است. برعکس من که با همه رؤیای خاکیم، رؤیای آسمانیم از جنس دیگر است. این باوری است خاص که شرحش برایتان هم خنده آور است و هم گریه آور است. دلواپسم برای خودم، نه برای او باران که در تصورش از خود کبور است. باران زنیست بر لبه ابر، یا که نه مردیست روی خاک که شرح مصور است. باور کنید چتر نجاتی نبودم با بغض بسته ای که فراسوی باور است. این نانوشته زخمی آن ناسروده ایست که از هر زبان می شنوی نامکرره.
این خیلی شازه تو ادبیات فارسی اینجور باران رو ترکرن. استاد بهمنی خدمتتون سلام عرض میکنم.
برانتون برم. من خدمت شما و خدمت همه همکاران شما و همیاران ما که در گوشه و کنار کشور دارن گوش مانن و محبت کردن و گوش میدن به حالا دغدغه های درون ما.
خیلی خیلی من پیش پیش سپاسگزارم از شما که به من وقت دادین که با من گفتگو بکنین.
دیدم این افتخاریه برای من که این واقعا نه برای من، برای همه یک افتخاری هست که شما رو حالا اینکه بخوایم صحبتی هم داشته باشیم که دیگه والاتره، اصلا شنیدن شما، دیدن شما
یه
افتخار ماندگاریه دیگه.
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
استاد بهمنی حال شما خوبه؟
قربان شما. می زندگی.
چقدر دلم مشهون از یاد بابک بیات. در مسیر گفتگو از شما خواهش خواهم کرد که یادی هم بکنیم از استاد بابک بیات عزیزمون مکاره که همکار عزیز جناب آقای مهدی مجنونی در آستانه برنامه به من خبر دادن که روز پنجم آذر ماه مماس با سال روز عظمت ایشون با عالم نازه. استاد بهمنی بریم به سال 1322 خورشیدی و شما بگین از خانواده، روزی که به دنیا اومدید، در خانواده‌ای که بالیدین کجا تحصیل کردین، چجوری با شعر گره زدین و این ما ممنونیم بر این عطیه‌ای که در ادبیات معاصر هست برای وجود نازنین شما در دوران معاصر.
زنده باشه. همونطور که اشاره فرمودید، البته فقط 22 نه 21 بود که من در قطار اندیمشک به دنیا اومدم.
دو ایستگاه مونده بود،
دو ایستگاه مونده بوده به اندیمشک من به دنیا میام. حالا ماجراش همین بوده که دایی من در اندیمشک بوده، بعدن شنیده میشه که مریض، مادر اینا میبینن چند ماه فرصت دارن، میگن که بریم داداشو یه سری بزنیم و
برگردیم. عیادت بکنم
که فرصتی نداشتن، نمیدونستن. دو ایستگاه مونده بوده من به دنیا میام و یکی از خوشحالی های خودم همون توی قطار بودنشه موقع که میشنوم، چون خودم که اون لحظه رو درک نکردم، ولی واقعا که میشنوم. حالا چون پدر منم مثلا توی راهن کار میکرد، ولی خب در اندیمشک بیش از همون چند شاید 15 روزی که اینطوری شنیدم نبودم، برگشتیم ایران و ولی شناسنامه منو دایی هم اونجا گرفته بوده موقعی که این اتفاق افتاده دیگه. الحمدلله دایی هم حالش خوب شده بود و خیلی بهتر شد.
خب من خیلی سلام میکنم به دو ایستمونده به اندیمش، از دو ایستمونده به اندیمش خیلی سپاسگزارم. شاعر نازنین، انسان بزرگی رو. خب بعد از خانواده بگین، پدر فرمودین که در
پدر در
راه آهن،
بله راهن سوزنبانم بودن،
بله.
و به همین دلیلم هی در پا و میرفت تهران نبود. ما شاید هفتهی مثلا یا گاهی دیرتر زیارتش میکردیم، ولی مادرم چون هر دوشونم فرزندان، یکیشون فرزند اوین بود، یکیشون درک
تهرانی بود،
بله تهرانی بود. بعدن و همین دلیلم مادر در جزء اولین بانو خانم هایی بود که زبان فرانسه رو تمام کردن در ایران و نسبتا به زبان فرانسه مسلط بود و شعر فرانسه رو خیلی دوست داشت و گاهی ترجمهش هم میکرد. توی اون سالهایی که از 4 سالگی و 5 سالگی به بعد، چون نشستهایی هم مادر سعی میکرد به طور کلی من با برادرها و خواهرها داشته باشم، چون در کل 8 نفر بودیم دیگه، 2 خواهر و 6 برادر.
شما فرزند چندم؟
من آخری. بعدن خب برادرها مثلا خواسته تو فصلهای زمستون میشستن، مثلا شاهنامه خوانی یا حافظ خوانی یا سعدی زیر کرسی و اینها، ولی توی همون سالهای 4 و 5 سالگی اینقدر کار ترجمه شده ای که
خانم مادر،
مادر میخوند، خیلی دوست داشتم. یعنی یک نوع شعر آزاد و از این طریق خیلی شیفتش بوده، ولی با همه این احوال چون غزل زندگی کردیم، واقعا چون اسم یک کتاب هم هست که غزل زندگی میکنه، اولین مجموعه ای که من در آوردم واقعا با اینکه کار بعد از نیمایی بود، همین کتاب اولی رو که خودتونم خوندید، باغ لال، ولی 3 غزل توی اون گفته بودن و همون 3 غزل باعث شد که من همچنان غزل رو ادامه بدم. و هنوزم که هنوزه در این حالی که خب شکل‌های شعری روس دارم، در هر شکلش شعریت رو دوست دارم، ولی در هر صورت به غزل همچنان وفادار موندم، در این حالی که بله کارهای آزادم کردم.
اون وقت شما تهران بزرگ شدین؟ تهران
بله تهران بزرگ شدین.
کجا مدرسه تشب بودین؟
ما اون موقع میدان شوش میشستیم، بله. بهش میگفتن پاخت،
بله بچه های پاخت.
یادشم اولین آشناییمونم با جناب بهروز رضوی،
بله.
که یکی از خوبان واقعاً،
بله.
چون ایشونم در همون حوالی بود، ما در اون همون سالهای 7 و 8 و 12 و 10 سالگی همچنان با هم دیگه زندگی کردیم.
شما با استاد عمران صلاحی،
بله.
پدر ایشون با پدر شما همکار بودن،
بله.
من دهن لبی کنم بگم، بله.
چیز من با عمران صلاحی عزیز و بهروز عزیز و حسین منزوی عزیز و جلال سرفراز عزیز که از ایرانم رفت، واقعا زندگی کردیم تا منوز
یادشون گرم. بعد تا کلاس چندم شما اونجا تشتشتین؟
من دبستانم بودم توی اون حدود
بله.
چیز بعدن یه رفتیم شهر ری چون پدرم دیگه منتقل شده بود به شهر ری ایستگاه انشاب بین پل سیمان و چیز. بعدن یه چند سالی هم شهریار چیز بودیم شهر ری بودیم که دوباره آمدم تهران و اینا.
خیلی خوب.
در تو درس اونم این بر اون بر
خیلی خوب. یک چیزی درباره استاد مشیری گفتین، حالا من میخوام که در مسیر گفتگو بله از اونجایی که من کنجکاوی کردم که در مورد شما تشریف بردین دیو فرمودین که به دعوت استاد فرید مشیری تشریف برده بودین.
بله سال 22 بود اون موقع.
سال 22
بله نه. بله سال 42 بله. بود
یعنی شما
درست 31 سال هم بود.
بله.
آقای مشیری به من گفتش که چرا نمیایی ترانه بگی. خودشونم تو شورای ترانه بودن. خب آقای مشیری هم اصلا به طور کلی در تقریبا 9 سالگی من این در اون سن و سال با آقای مشیری آشنا شدم. دلیلش هم این بود که یکی از برادرم تو چاپخونه تابان همین اول ناصر خسرو میدانه توپخانه اون موقع کار میکرد. بعدن مادرم هم خیلی حساس بود روز این سه ماه تعطیلی ها که میشد نمیذاشت من تو خونه باشم. میداد دست این داداشم گفت ببره خودت با خودت چاپخونه رو برش گردون. چون خودشم میرفت بیرون میگفتش این کوچه ها و اینها برای این بچه شاید بیو بدن
مضر باشه مناسب.
این بود که اونجا بعدن آقای مشیری بخش شعر مجله روشنفکر رو انجام میداد.
خودشون تشمی بردن چاپخونه
بله مزارت بله میکردن. میامدن چاپخونه اسم سرشون هم هفتار چنگ بود
بله
که از یه صفحه رسیده بود به سه صفحه
بله.
آمارام که
طبیعیه
من راستش این گونه بود که یه موقع که می رفتم این سه ماه تعطیلی ها اولین سه ماه تعطیلی که رفته بودم بخش حروف چینی اون موقع با سر
بله.
بعدن من می رفتم اونجا.
شما یاد گرفتین
من چی میشه؟ من تو صحافی همطوری صحافی رو یاد گرفته بودم
بله.
ترتیب بود مثلا
بله.
چیزم می کردم کمک هم میکردم که بلد بشم
به اون کار اشتیاقم داشتیم.
همین دلیل اصلا من چاپخانه رو به همین بله. دلیل دوست داشتم و خودم هم دست آخرتم چاپخونه داشت
بله.